ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک بانک مهم اسکاتلند از انتقال پول به صاحب کشتی حامل نفت ایران جلوگیری کرد. باراک اوباما با نخست وزیر پاکستان دیدار می‌کند. نشست سران اتحادیه عرب روز سه‌شنبه در بغداد برگزار می‌شود. رویال بانک آف اسکاتلند از پرداخت پول به صاحب یک کشتی یونانی که یک محموله نفتی ایران را به هند منتقل کرده بود جلوگیری کرد. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفت شرکت حمل و نقل گریت استرن ایندیا نتوانسته پول شرکت یونانی یورو تانکرز را بپردازد، چرا که بانک بریتانیای رویال بانک آف اسکاتلند اجازه این انتقال را نمی دهد. رویال بانک آف اسکاتلند میگوید در راستای تحریم‌های مالی و نفتی غرب علیه ایران از انتقال این پول جلوگیری کرده است. انتظار می‌رود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای که در سئول برگزار می‌شود با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان دیدار کند. تحلیلگران می‌گویند این نخستین دیدار دو مقام عالی رتبه دو کشور پس از عملیات کماندوهای ارتش آمریکا در حمله به محل اقامت اسامه بن لادن رهبر القاعده در یکی از شهرهای پاکستان محسوب می شود. به گفته یه مقام های رسمی آمریکایی، باراک اوباما قصد دارد در این دیدار با نخست وزیر پاکستان بر علاقه واشنگتن به تداوم همکاری با پاکستان در زمینه مقابله با تروریسم و امنیت در مرزهای افغانستان تأکید کند. عراق از امروز سه‌شنبه به مدت 3 روز میزبان نشست سران اتحادیه عرب در بغداد خواهد بود. این نخستین بار پس از گذشت بیش از 20 سال است که عراق نشست اتحادیه عرب را میزبانی می‌کند. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت این نشست در زمانی حیاتی برگزار می‌شود، زمانی که تنش‌ها پیرامون بحران سوریه افزایش یافته و مسائلی میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد. و یک کشتی حامل 63,000 تن شکر که از برزیل راهی ایران بود روز دوشنبه در اقیانوس هند روبوده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز کشتی اگلانتین 23 سرنشین داشته و به احتمال زیاد توسط دزدان دریایی سومالی روبوده شده است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری زمین خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک توجه فرمایید.
نمای دور، نمای نزدیک.
مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک که از این پس و در سال جدید ویژه کتاب و ادبیات خواهد بود، با من مهرداد قاسمفر همراه هستید تا در این دنیای سیاست زده چیزی در حدود 10 دقیقه رو اختصاص بدیم به کتاب و در این شماره مروری خواهیم داشت بر ادبیات داستانی در سالی که پشت سر گذاشتیم. در این برنامه گفتگوی مفصل خواهم داشت با یک نویسنده و منتقد ادبی در تهران در همین باره، اما پیش از اون بد نیست چند خبر هم در همین زمینه مرور کنیم. در آخرین ماه سال گذشته بالا رفتن قیمت کاغذ تحت تأثیر افزایش قیمت ارز به سرعت اثر خودش رو بر بازار کتاب نشون داد. بسیاری از کتاب‌ها با قیمت شناور به بازار عرضه شدند. بعضی کتاب فروشی ها هم قیمت پشت جلد کتاب‌ها رو افزایش دادند. این وضعیت به نوعی به هم ریختگی نسبی منجر شد در بازار نحیف کتاب ایران. پرفروشترین کتاب‌ها در سالی که گذشت چه کتاب‌هایی بودند؟ این پرسش رو خبرگزاری ایسنا با تعدادی از ناشران تهران در میان گذاشت. کتاب فروشی قدیمی نشر مروارید در خیابون انقلاب تهران بین رمان‌ها روی ماه خداوند را ببوس نوشته مصطفی مستور، رمان همخونه که به 31مین چاپش رسیده نوشته مریم ریاحی، عارفانه ها، عاشقانه ها، جاودانه ها از دکتر علی شریعتی رو پرفروش‌ترین های خودش اعلام کرد. کتاب فروشی نشر چشمه رمان لب بر تیغ از حسین سناپور، یوسف آباد خیابان 33 از سینا دادخواه، بگذارید میترا بخوابد از کامران محمدی، جیر جیرک نوشته احمد غلامی و کتاب نگران نباش مهسا محب علی رو از پرفروش‌های سال 90 اعلام کرده. کتاب فروشی نشر ققنوس از رمان دالان بهشت نوشته نازی صفوی و کتاب فروشی نشر سالس هم از نفر هفتم نوشته هاروکی موراکامی، احضار روح از میخائیل بولگاکوف و سه رمان مارکز با نام‌های نوشته‌های کرانه و یادداشت‌های 5 و برای سخنرانی نیامده ام هر سه هم ترجمه بهمن فرزانه اسم بردند. اما در ادامه این برنامه مهمان این هفته ما فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد سرشناس از تهران با من خواهد بود تا به بررسی وضعیت ادبیات داستانی در سال گذشته بپردازیم. وضعیت تولید آثار ادبیات داستانی به لحاظ کمی در سال گذشته از نظر شما چطور بود؟
از نظر کمی تفاوت خیلی زیادی با سال 89 نداشت، در همون حد و حدود، شاید که میرم کمتر، ولی از سال 88 بیشتر تعداد رمان‌های چاپ شده و مجموعه داستان‌ها، منتها در اون حد بود که باز در رسانه‌های کلاسیک و مجازی هر دو بیشتر رمان‌های سال 89 و همینطور مجموعه داستان‌ها مطرح شده بود تا تولیدات سال 90.
کیفیت این آثار رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
کیفیت آثاری که منتشر شد تقریبا در همون حد و حدود سالهای 89، شاید مثلا میشه گفت از 87 یک کمی پایین تر باشه به اعتقاد خود من، ولی کارهایی هم در اومد که میشه گفت کارهای خوبی هست، یعنی در مجموع کارهایی هست که میشه خوندشون.
خب اگر بخواید که به بخش رمان به طور مشخص بپردازید، در سال 90 چه رمان قابل توجهی یا رمان‌های قابل توجهی نظر شما رو جلب کردن آقای بی‌نیاز؟
من بیشتر بهترین رمانی که در سال 90 تونست توجهم رو جلب کنه رمان خروج آقای سیف‌الدینیه، چون واقعا داستان از نظر تکنیکی یک شگرد‌ها و مؤلفه‌های خاصی را به کار می‌بره. نوع روایتش خیلی متفاوت هست، همینطور شخصیت پردازیش خیلی قویه، منتها از شیوه‌های معلوف کلاس و حتی مدرنیستی استفاده نمی کنه. بعد داستانم بر اساس حادثه پیش نمیره که به صدا براش قدم فرسایی بشه. این رمان از نظر من رمان موفقی بوده. در مجموع داستانم، در مجموع همین امروز شنبه آقای یوسف انصاری به نظر من کار خیلی خوبی بوده، یا مجموع داستان کلاغ خانم فرشته نوبخت. البته در سال 90 حقیقتش خب رمان ها از سال 89 و یا مجموع داستان های از سال 89 باز تو نظر من بود که بد نبودن، میشه گفت کارهای خوبی بودن، مثل اون کار شبیه عطری در نسیم رضیه انصاری که یک ناولت بیشتر تا رمان، و یا چند مجموع داستان مثل قمانت مثلا خانم عسکری به نازعلی پور، یا کار رگبار از میثم کیانی، خواب با چشمان باز کابوس سیفر، ندا کابوس سیفر، بعد قطار در حال حرکت است میترا داور، مردم عادی زندگی معمولی از آقای مهدی فاتحی، حالا اسرس خانم طیبه گوهری، اینا کارهای خوبی بودن. حتی تو بخش رمان هم باز کارهای خوبی چاپ شده بود، مثل اون سلام و ترسک آقای منیرالدین بیروتی. اینا تو سال 90 بیشتر این کارا که در سال 89 نوشته شده مطرح بودن. Thank you.
خب در طول سال مرحال نویسندگان مختلفی آثارشون رو این ور اونور منتشر میکنن یا حتی به طور مشخص ممکنه به دست خود شما برسونن یا اینکه در نشریات منتشر بکنن یا به صورت کتاب. آیا نویسنده جوانی به عنوان استعداد آینده شما برخورد کردید با کاری از نویسنده جوانی که بتونید اینجا اسمی ازش ببرید و او رو معرفی بکنید؟
بله برخورد کردم، ولی جوان در کشور ما متاسفانه با جوان در اروپا و آمریکا فرق میکنه، چون امکانات اجازه نمیده جوانای ما در سنین پایین مثلا فرض کن 21 دو سالگی استعداد خودشونو نشون بدن. مثلا فرض کنید همین خانم کاووسی فرد اولین کارشه، ولی مثلا حدود 40 سال سن داره، چون زودتر از اون نمیتونست این مجموعه را بده بیرون. یا دو تا مجموعه من باز خوندم که حتی در شمال در نشر ایلیای رشت چاپ شده، از خانم مجله ساجدین و مریم جوادی، خواهران چا و مرد مرد. داستاناشون هم از نظر معنایی هم تکنیکی انصافا داستانای خوبی بودن، ولی خب اینا هم جوون به سیاق اروپایی نیستن، با سنشون باداست، چون همون امکانات اجازه نداده. تعدادی جوان هم که باز کتاب چاپ کردن، ولی دیگه الان مجله یا به اصطلاح امکانی وجود نداره که اینا تو مجلات داستاناشون چاپ بشه و ما ببینیم. فقط باید حتما یا تو فضای مجازی بیارن که اونم رویتش خیلی سخته، یا حتما کتابش کنن که اونم مراحل خیلی زیاد.
خب اگر به حوزه ترجمه بخوایم سری بزنیم، که میدونم شما بسیار هم این حوزه رو، کارهایی که از ادبیات جهان به فارسی ترجمه میشه رو دنبال میکنید، چه آثار ارزشمندی به لحاظ چه نویسنده های آثار، خود آثار و همینطور به لحاظ ترجمه های خوب شما باش برخورد کردین که بخواید در این گفتگوی ما بهشون اشاره بکنید برای شنوندگان این برنامه؟
بله عرض کنم خدمتتون کارهای خوبی در سال 90 در اومد که در مجموع میشه گفت بعضیاشون تازگی داشتن برای جامعه ادبی ایران، بعضیاشون هم شاید تکرار قبلی ها بودن، ولی خب از نظر باز هم معنایی و هم نوع نگاه نویسنده اصلی برای ما تازگی داشتن. مثلا خانم آن تیلور کتاب مرگ مورگان چاپ شد اینجا، از سال به دو دسامبر رئیس جمهورش، از فوئنتس دوتا چاپ شد که من خودم آب سوخته را هم از نظر تکنیکی و هم از نظر معنایی برتر میدونستم، ترجمهش هم انصافا ترجمه خوبی بود. بعد عرض کنم تابستان در بادن بادن بود که همون کاری که خانم سوزان سونتاگ مقدمه ای نوشت، اثر لئونید تسی پکین. بعد چند تا کار از میخواید بولگاکوف در اومد، یکی دست نوشته های یک مرده و یکیش هم خاطرات پزشک جوان، که هر دو به نظر من هم خوب ترجمه شدن، هم متن‌های خوبی بودن از نظر روایی. یک مجموعه داستان خوبم ترجمه شد، داستاناش خیلی خوب بودن، ترجمهش یکم مشکل بود چون استادی که اینه ترجمه کرد به زبان کلاسیک خیلی پایبند داره، فرجام نیچه از هارمورد لانگه. بعد خواهران مرده و دو داستان دیگه از ناباکوف ترجمه شده، خاطرهایی از کریسمس ترجمه شده از ترومن کاپوتی، باد سنبین میکل آنجلو آستریاس، دختری از پرو یوسا، اینم من خوندم معرفیش کردم کار خوب بود. دو کار از شاندور مارای ترجمه شد، یکیش میراث استر و دیگری خاکستر گر، که میراث استر خیلی خوب ترجمه شد. به نظر من بعضی از این ترجمه ها باز به ویرایش احتیاج دارن. یک زمان مترجمان میدادن به فرد دیگری که اونم نظر بده، ولی متاسفانه الان گویا باب این روش هم بسته شد.
آنچه شنیدید گفتگوی من با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ساکن تهران. در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. در شماره بعدی به بررسی مجموعه‌های شعری در سال گذشته خواهیم پرداخت. پس تا هفته بعد.